أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از جهاتی که در مورد انجام دادن قربانی در حج بعد از فراغ از اصل وجوب قربانی در حج جای بحث داره اینه که در مواردی که مکلف شک داره در تحقق قربانی یا شک در اصل تحقق قربانی داره یا اصلش را احراز کرد شک داره که قربانی واجد شرایط بوده یا نه، در این موارد حکم این شک چیه؟ در مسئله 388 حکم این شک بیان شده، شک اهم از این که شخص در اصل ذبح شک داشته باشه یا در وجدان حج به شرایط شک داشته باشه. بعد حالا یا این شک بعد از فراغ از قربانی هست یا شک قبل از فراغ باشه، در این صور حکم این شک چیه؟ در عبارت مناسک اینه: اذا ذبح ثم شک فی انه کان واجدا للشرائط حکم به صحتی. اگر قربانی کرد و بعد شک کرد که این حیوان واجد شرایط بوده یا نه، حکم به صحتش میشه. البته ان احتمل انه کان محرزا للشرائط حین الذبح، اگه احتمال احراز، احتمال التفات حال العمل را بده و احتمال بده که به خاطر التفات احراز کرده اون شرایط را، در مقابل جایی که احتمال احراز را نمیده بلکه غافل بوده حال العمل، ولی در بعد از عمل شک میکنه که آیا واجد شرایط بوده یا نه اتفاقا بدون احراز، شبیه موارد شک در رسیدن آب به زیر انگشتر در نماز در وضو که میداند انگشترش را تکون نداده غفلتاً، ولی علی سبیل اتفاق احتمال میده آب خود به خود زیر انگشتر رسیده. اونجا نه، جایی را که شک در رسیدن آب به زیر انگشتر داره از باب این که احتمال میده حال وضو ملتفت بوده و به خاطر التفات انگشتر را چرخونده که آب برسه به زیر. اینجا فرموده اگر احتمال احراز شرایط حین العمل را بدهد، در اونجا قاعده در اینجا حکم می شود به صحت. منتها این که شک در شرایط داره اصل ذب مغرض شک در شرایط داره، یکی از مصادیق شک در شرایط اینه که قربانی انجام داده احتمال میده که در حال عمل ملتفت بوده که باید در منا قربانی بکنه و رعایت کرده است شرطیت مکانی را، احتمالم میده که نه رعایت نکرده باشه. این مال شک در شرایط. در قسمت بعد فرموده که اگر شک در اصل ذبح داشته باشه، این دو صورت داره: یا شک در اصل ذبح بعد از وارد شدن در عمل مترتب هست مثل حلق و تقصیر، یا قبل از او هست. اگه بعد از او باشه اعتنا به شک نکنه، ولی اگه قبل از او باشه باید ذبح را انجام بده. این قسمت دوم. قسمت سوم هم اینه که در مواردی که انسان شک داره در اینکه حیوان واجد شرط هست یا واجد شرط نیست، میتواند به قصد رجا این قربانی را انجام بده و بعد از اینکه انجام داد اگه واقعا واجد شرط بود فهوه، اگه نبودم که اعاده باید بکنه. در این عبارت در حقیقت این عبارت مشتمل بر سه مطلب هست. مطلب اول این بود که در مواردی که اصل و ذبح محرز شک در وجدانش شرائط داره این محکوم به صحت. مطلب دوم مال این بود که در اصل ضعف شک داره. مطلب سوم مال این بود که در مواردی که شک در شرائط داره آیا با این شک میتواند قربانی انجام بده یا نه. نه. اما مطلب اول که اصل و ضعف محرز شک در اینی که واجد شرط است یا واجد شرط نیست. خب در مرد فرموده که حکم به صحتی، حکم به صحت میشه. بچه حکم به صحت هم قاعده فراغ دیگه. از با توجه به این مبنا که قاعده فراغ اختصاص نداره به باب صلات و وضو، بلکه ادله‌ای که دلال به اونها استدلال میشه برای قاعده فراغ، در اون ادله ما بعضی از ادله رو میبینیم که به صورت مطلق هستن یا عام، به صورت عام تمام اعمال رو میگیره. مثل اونی که من در روایت ابن بکر دارم باشه که کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضیه کما هو. این عنوان شامل همه اعمال میشه، چه عبادات چه معاملات. بعد از انجام دادن معامله یا بعد از انجام دادن عمل عبادی شک کردیم که واجد شرط بوده یا واجد شرط نبوده، قاعده فراغ میگه حکم به صحته. مفاد قاعده فراغ، مورد قاعده فراغ جایی که شک بعد از عمل باشه و اصل عمل هم احراز شده باشه. منتها یک اختلافی در مجرای قاعده فراغ هست که آیا قاعده فراغ اختصاص داره به مواردی که احتمال التفات حال العمل داده بشه، احتمال التفات حال العمل داده بشه، و در جایی که احتمال التفات نمیدهیم قاعده فراغ جاری نمیشود، یا اینکه نه قاعده فراغ مطلقه هم در موارد احتمال التفات هم در موارد عدم احتمال التفات میاد. چون مرحوم آقای خویی ملتزم اینن که قاعده فراغ اختصاص داره به موارد احتمال خلاف، از جهت اینکه در خود ادلهشم اومده که هو هینا و یتوزع اسکر من هو هینا یشک، یا در باب صلات اومده هینا ینصرف و اقرب به حقه، از اون ادله استفاده شده که مفاد قاعده فراغ تعبد به عسکریت. در تعبد به عسکریت در جای معنا داره که احتمال عسکریت وجود داشته باشه، و این مال مواردی است که آدم احتمال التفات رو میده. در جایی که یقین به غفلت حال العمل داره، یقین به غفلت حال العمل داره، مثل جایی که میداند که به خاطر غفلت انگشتر را تکون نداده نچرخونده، خب اینجا قاعده فراغ گفتن معنا نداره، چون تعبد به عسکریت معنا نداره. شارع در روایات قاعده فراغ میگه شما که شک میکنه عمل صحیح است یا نه، شما در حال عمل عسکر هستید. تعبد به عسکر بودن حال العمل، آدم که عسکر باشه، ذوق داشته باشه در حال عمل، شخصی که ملتفت باشه، مؤمنی که ملتفت باشه در مقام امتثال عمل، التفات اگه داشته باشه که عمدن که عملش رو خراب نمی‌کنه. این ادله هم در حقیقت از اون ادله بیش از این بر نمیاد که در جایی که خلل ناشی از غفلت باشد قاعده فراغ جاری میشه، میگه غفلت نکردید. ناشی در جایی که ناشی از غفلت باشه و احتمال التفات و عدم الغفلت داده بشه، قاعده فراغ میگه تو غفلت نکرد نداشتی، در حال عمل ذوق داشتی. خب این تعبد به عسکریت مثل بقیه موارد دیگر، تعبد به احکام ظاهریه دیگر، در جایی هست که احتمال مطابقت با واقع داده بشه، ولی در مواردی که قطع به خلاف باشه دیگه تعبد به او معنا نداره، که اینجا همینه. بنابر این که مفاد قاعده فراغ تعبد به عسکریت هست، اختصاص پیدا میکنه به جایی که شخص احتمال التفات حال العمل رو بده، به شامل فرد غفلت نمیشه. ولی اگه کسی گفت نه، قاعده فراغ مفاد قاعده فراغ حکم به صحت هست، این تعبیر به عسکریت قوة نمایت وضع عسکر، این از باب حکمت در این مورد بیان شده، به الله مقومیت در جریان قاعده فراغ نداره، مفاد قاعده فراغ همونیست که در موثقه ابن بکیر اومده که کل ما شکک تفیه مما قد مضا فمزی که ما هو، همه موارد شک در صحت مشمول اینه، چه احتمال حال، چه احتمال التفات حال العمل رو بدی، چه مثل جایی که میدانی انگشتر رو نچرخوندی در وضو، بالاخره بعد از وضو شک کردی، این مشمول کل ما شکک کرد. این دیگه اختلاف مبنایی میشه دیگه، بنا به مبنای اختصاص قاعده فراغ به موارد احتمال التفات و عدم شمولش در غفلت، این قیدی که در عبارت مناسک آوردن درست میشه. حکم به صحتی این احتمل انهو کان محرزن لشترائید، مفهومش میشه که این لم یحتمل اینجا رو نمیگیره. این نسبت اصل مطلب، بله اصل مطلب اول این بود که اینجا جای قاعده فراغ و قاعده فراغ هم در موارد جاری میشه، اما اینکه از موارد قاعده فراغ در جایی که شک میکنیم شرایط هر شرایط قربانی را داشت یا نه، یکی از مثالهایشو اینجوری ایشون فرموده که از نظر مکانی شک بکنه، چون فرض اینه که در بحث‌های قبلی قبول کردیم که شرط صحت ذبح اینه که در منا باشد، ذبح در غیر منا فایده نداره. خب اینجا بعد از اینکه ذبح کرد شک داره که آیا در منا بوده یا در منا نبوده. خب اینجا در مثل این مورد الان که شک داره ایشون، در اینجا همین مقتضای اون تغییر در بالا همینه، اگه در اینجا احتمال بدهد که اینکه الان در یه محل قربانی شک داره که از منا هست یا از منا نیست، اگر احتمال التفات حال العمل رو بده، احتمال اینو بده که احراز کرده اون وقتی که قربانی میکرد، احراز کرده پرسیده از دیگران اینجا رو منا احراز کرده، اینجا قاعده بر اساس قاعده فراغ حکم میشه، چون احتمال التفات حال العمل احتمال عسکریت داده میشه. قاعده فراغ میگه تو که شک در عسکری ذکر داری به غفلت، بنای بر ذکر بذار به طبعا حکم به صحت. ولی اگه کسی احتمال التفات را نده، میدونه که اینجا قربانی کرده از روی غفلت، الانم شک داره قربانی کرده در این نقطه خاص، غافل از این بود که باید فحص بکنه منا را پیدا بکنه، با از روی غفلت شک کرد، الان آیا حکم به صحت این میشه یا نه، این حکم به صحت ربط از باب قاعده فراغ اینجا درست نمیشه، چون قاعده فراغ تعبد به عسکریت، این جایی که غفلت داره دیگه، علم به غفلت داره تعبد به عسکریت معنا نداره. ولی در مجموع آیا می شود حکم به صحت این ذبح کرد یا نه از راه دیگه‌ای غیر از قاعده فراغ، این مربوط به هم بحث‌های قبلی است که در نقطه اگه شک بکنه که آیا از منا هست یا نه، در منطقه مشکوک از منا میشه قربانی کرد یا نه، این بحث همون شبیه همون بحثی است که در سعی در عرفات به غیر اون از موارد دیگه بود که یا عنوان مذکور در دلیل خصوصیاتش معلومه، ما در مقام تطبیقش در خارج شک داریم که تطبیق پیدا میکنه بر دایره ضیقی یا منطبق بر دایره وسیع‌تری هست، بنابراین داخل در اون بحث میشه، اون دیگه ربطی به قاعده فراغ نداره. اون قسمتی که از در شک در جایی که شک در ذب از ناحیه شرطیت مکانی باشه، اون قسمتی که مربوط به جریان قاعده فراغ مال اون موردی هست که احتمال التفات حال الزب به احتمال احراز و فحص در اون زمان را بدیم، ولی در جایی که علم به غفلت داری بنابر مبنای معلومات خوبی دیگه جای قاعده فراغ نیست، هرچند برای تصحیح عمل ممکن است قاعده دیگه ای از بیان دیگه ای استفاده کنیم، ولی ربطی به جریان قاعده فراغ نداره. خب این قسمت، این مطلب اول در عبارت در مسئله 388. مطلب دومی که در عبارت اومده اینه که اگر شک بکنه، بله در اصل ذبح شک بکنه، فرموده که اگر این شک بعد از حلق و تقصیر باشه لم یعتنه به شکه، ولی اگر قبل از حلق و تقصیر باشه اینجا لازم الاتیان بهی، اینجا باید این قربانی را دوباره انجام بده. خب این که دو صورت فرض کرده، در یک صورت حکم به لزوم اتیان کردن، در صورت دیگه حکم به لزوم به عدم اعتنای به شک کردن، وجه و مدرک و عبارت از جریان قاعده تجاوز در یک صورت، دون صورت دیگر در جایی که بعد دخول در بعد وارد حلق یا تخفیر شده شک بکنه، این مورد قاعده تجاوزه. بنابراین که قاعده تجاوز هم اختصاص به باب صلات نداره، خلافاً مرحوم نائینی و عده از محققین گفتن قاعده تجاوز فقط مال باب صلاته، در ابواب دیگه نمیاد، ولی بنابر این که ادله قاعده فراغ اطلاق داشته باشه و همه موارد رو بگیره اختصاص به صلات نداشته باشه، که ما این که از تعبیراتی که در بعضی از روایات قاعده تجاوز هست مثل سیه زراره که به این عنوان وارد شده، یا زراره اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکوک لیس بشیء، در صحیح زراره است، در ابواب خلال باب 23 ابواب خلال حدیث 3، یا در صحیح اسماعیل بن جابر هم شبیه این تعبیر هست که بعد از اینکه وارد چیزی دیگه شدی فمزهی، بله انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، اما اگه از اون محل از اون گذشتی فمزی، از شک در جایی شک کردی که تجاوز کردی از شی، اونجا به شکت اعتنا نکن. شک در جایی قابل اعتنا هست نسبت به چیزی قابل اعتنا هست که از اون تجاوز نکرده باشی. خب این عناوین عناوین مطلق هستن، ولو مورد اینها مثلا اجزای صلاتی باشه، ولی مجرد موردیت که موجب تغییر نمیشه. بنابر این که از این تعبیرات مثل اذا خرجت من شیئن یا انما الشک و اذا کنت فی شیئن لم تجزه که صحیح اسم ابن جابر، از اینها بنابر این که از این تعبیرها قاعده تجاوز در مطلق اعمال مرکبه، در مطلق اعمال استفاده بکنیم، این بله در مسئله ذبح هم میشه یکی از مصادیق قاعده تجاوز، چون بعد از این که وارد حلق شده اگر شک بکنه در ذبح، این در حقیقت شک در ذبح بعد مضی محل بشه، مقصود از محل یعنی اون جایگاهی که شارع برای عمل معین کرده باشه. خب در باب اعمال منا فرض اینه که شارع معین کرده است که اول رم باشه، بعد ذبح باشه، بعد حلق و تقصیر باشه. شارع اینجور محل را معرفی کرده، محل این اعمال رو معرفی کرده، محل ذبح کجاست؟ قبل از حلقه. خب وقتی که شخص وارد حلق شده شک میکنه که ذبح رو انجام داده یا نه، میشه از مصادیق شک در شی بعد مضی محل بود، چون عنوان مضی که در روایات قاعده تجاوز اومده گفتن حتی مضی محل دیگه، چون از معنا نداره که از یک طرف بگید در خود اون شی شک داری، بعدم در اون شی هم خود اون شی هم مضی کرده باشه، بعد مضی مضی حتما به لحاظ محل میشه دیگه. اصلا قاعده تجاوز همون در مقاعد کانه اصلا قاعده تجاوز مال همینه، قاعده تجاوز مال شک در وجوده، نه قاعده فراغه که شک در صحت، در قاعده فراغ شک در صحته، ولی در قاعده تجاوز اصلا مورد شک وجودشه. شک کرد رک املا باقوه ساجد، در اصل رکوع شک داره نه در صحت رکوع. امام فرمود بلاغت رکعت، و در سجده اگر شک کردی که رکوع انجام دادی، اصل رکوع رو انجام دادی یا نه، بلاغت رکوع انجام دادی بگذر. خب اینجا بنابر این قاعده تجاوز قاعده عام میاد، اختصاص به باب صلات نداره، در اعمال دیگه هم جاری میشه، خصوصیات قاعده تجاوز شرایط جریان در مورد ذبح در صورت ثانیه فراهمه، بعد از اینکه وارد حلق شده اگر شک در ذب بکنه میشه از مصادیق شک در شی بعد مضی محلش. مقصود از محل محلی که به صورت طبیعی شارع برای او قرار داده، نه اینکه حتما محل رکنی باشه، نه که قابل در حتی در حالت سهو هم در حالت سهو هم محل باشه، نه مقصود از محل یعنی اونی که لااقل در حالت عمدی هم محل هست. مقصود اینه روی حساب شرایط جریان قاعده تجاوز در صورت ثانیه وجود داره، با توجه به اینکه مناسک منا را از جهت محل ما اینجور از ادله به دست بیاریم که رم اول هست، ضرب بعد دوم هست، حلق و تقصیر هم سوم. اگر از ادله اینجور استفاده کردیم میشه این. همونطور که اگر در در حالی که داره قربانی میکنن اگر شک کرد که رم جمره عقبه رو انجام داد یا نه، اونجا هم همینه نسبت به رم، چون زمان رم قبل از ذبح اذا دخل فی ذبح و شک فی رم یحکم به تحقق رم و دیگه لازم نیست. اینجا میشه همین. این اجرای قاعده فراغ در صورت ثانیه به این قاعده، در صورت اول که قبل از دخول باشه خب نه دیگه، این در حقیقت عکس قاعده تجاوز در خود ادله قاعده تجاوز اومده که اگر از محل شی نگذشتی باید به اون شک اعتنا بکنی. انما شک فی شی ان لم تجزه، در جایی که از محل شی شخص عبور نکرده باشه باید به این شک اعتنا بکنه دیگه. اینجا دیگه قاعده تجاوز جاری نمیشه. نه تنها قاعده تجاوز که جاری نشود، مقتضای قاعده اشتغال اینه که باید ایجاد بکنه او را. خود ادله قاعده تجاوز هم یه مفهومی داره، حالا مفهومش یه حکم تعبدی باشه یا همون ارشاد به همون قاعده اشتغال باشه، علایالن وظیفه معلومه که قبل از مضی محل اگر شک شده باشه این شک باید اعتنا بشه و رعایت بشه، بعد مضی محل اگر شده باشه نه. این در روی حساب این کیفیت تطبیق اینه، به حسب اونی که در متن مناسک فرموده مشکلی نیست، ولی در شرع تعبیری که مرحوم آقای خویی کرده این تعبیر محل اشکاله، چون عبارتی که در معتمد در اینجا داره اینه که فرموده در همین مثال اینو تطبیق کرده بر مثال در اون مثال شک در اون تطبیق قاعده تجاوز در مثال ذبح و اینا فرموده که کما اذا شک فی اصل الذبح بعد الحق او تقصیر فإن مکان الذبح قبل الحلق ولو من باب الاحتیاط لزومی، مکان ذبح قبل از حلق ولو از باب احتیاط لزومی. اشکال سر اینه که اگه شما فتوا بدید درست میشه، اگه فتوا بدید که محل ذبح بعد از محل حلق بعد از تقصیر بعد از ذبح به ذبح قبل از او هست، اگه محل رو اگه فتوا بدی درسته، چون شک بعد از محله، ولی اگه احتیاط بکنید معنای اینکه احتیاط کردید معناش اینه که مرمو محرز نیست که محلش که جای این حتما قبل از او باشه. ممکنه بگیم که حلق قبل از زب هم جایز هست دیگه، کسی که احتیاط میکنه معناش اینه که این برای او احراز نشده. خب اگر برای شما احراز نشده که بله که حلق بعد از ذبح به احتمال میدید که حلق قبل از ذبح هم صحیح باشه، دیگه شک در حالی که داره حلق میکنه اگه شک کرد در ذبح، این شک دیگه مصداق شک بعد مضی محل نمیشه. با اونی که مجرای قاعده تجاوزه اینه که مضی محل احراز بشه، شک در شی باشد بعد احراز مضی محل. اگر فتوا بدید که از بیانات قبلی در اون بحث قبلی میشد استفاده بکنیم که اینجا جای فتوای بینه، ولی اگر فتوا ندید در حد احتیاط لزومی بگذارید معنیش اینه تردید دارید. تردید در این که داشتید، تردید در اون باید میشه که شک در محل محرز نشه. خب اگه در جایی که قاعده تجاوز میخواد جاری کنه شک در محل محرز نباشه که قاعده تجاوز جاری نمیشه. این اونی که در شرع گفته وجه مناسب برای اون عبارت متن نیست، اون مقتضای اونجی که در مرد به صورت فتوا به صورت قاطع فرموده حکم به عدم اعتنا میشه، مقتضای اون جزم در متن مناسک این بود که در شرع به این صورت تعلیل میفرمود که چون محل مکان ضرب قبل از حلق هست به حسب اونی که از ادله استفاده میشه، نه از باب احتیاط لزومی. قید احتیاط لزومی مشکل ساز میشه در اینجا. این نسبت به مطلب دوم. مودی محل اینا ایشون قبول داره که اصلا در جای مترتب باید باشه، در غیر تو مودی اگه مترتب نباشه مودی محل فرق نمیکنه، محل مال اونه. اصلا گفتن چون قاعده تجاوز شک باید بعد مودی محل باشه، در جایی که ترتب در کار نباشه مودی محل نیست، در جایی که ترتب در کار نباشه مودی محل نیست. اینجا اگه ترتب رو قائل شدید مودی محل سالم، اگه ترتب رو قائل نشدید گفتین ممکنه در عرض او باشه قبل از ضرب بتونه حل بکنه، معنیش اینه که مودی محل احراز نشده. مطلب دوم. مطلب سوم اینه که فرموده لو ضرب حیوان را ضرب بکنه بشه بعد در جایی رو که شک داشته باشه، اذا شک فی هزال الحل فذبحه امتثالا لامر الله تبارک و تعالی ولو رجاءا ثم ظهر سمنه بعد از ذبح ایر ذلک. در مواردی که انسان شک داره که حیوان محذول یا محذول نیست به قصد رجاء اگر ذبح بکنه و بعد معلوم بشه که این محذول نبود کافیه. این حکم است که در این مطلب سوم فرموده. خب این حکمم صحیحه، چون بالاخره فرض اینه که این عملی که اونجی که معتبر هست در تحقق ضرب اینه که حد واجد شرایط باشد و به قصد قربت هم انجام بشه دیگه، واجد شرایط باشه به قصد قربت. در مواردی که شخص به رجا مورد شکه ولی به رجا به امید این که این واجد شرایط باشد قربانی رو انجام بده و در واقع هم قربانی واجد شرط بود، این عمل انجام شده عمل تامی، هیچ نقصی نداره. از جهت وجدان شرایط که فرد اینه که سمینه محذول نیست، از جهت قصد قربت هم که مشکل نداره، چون در قصد قربت لازم نیست که حتما امر جزمی وجود داشته باشه، با احتمال هم میتوان قصد قربت رو با احتمال هم قصد قربت محقق میشه دیگه. این که شخص احتمال امر رو میده به خاطر احتمال میره قربانی میکنه، همونطور که در بعضی از کلمات هم هست، اگه نگیم این حالت دائی قربی در او اشده نسبت به مواردی که اشد از مواردی که احتمال امر رو میده، لااقلش اینه که بالاخره یک از مصادیق تقربه دیگه، یک از مصادیق دایی قربی هست. خب اینجا پس اینطوره که در موارد شک ما به مکلف بگیم که تو نمیتونی قربانی بکنی، باید حتما احراز بکنی و قربانی از احراز شرایط محقق بشه. نه، در ظرف شک مکلف میتونه قربانی کنه، ولی باید به او بگیم که اگه این قربانی کردی واجد شرط در نیامد، خب اون دیگه اون ادله رعایت اون شروط و مانعیت اون موانع میگه که این فایده نداره، ولی اگه واقعا واجد شرط در اومد عملتون نقصی نداره دیگه، صحیحه. این مقتضای فرمایشی که در اینجا داره در متن مناسک و مقتضای صناعته. در شرح هم این رو توضیح داده، فرموده که در اینجا هم اگه کسی به قصد رجا انجام بده این حکم به ایلا میشه. بعضیا گفتن که نه این صحیح نیست، چون جزم در نیت میخواییم، این مکلف که شاکه که جزم در نیت نداره. بعد فرموده که این حرف اینا باطله، چون ما دلیل بر اعتبار جزم در نیت نداره، اونی که هست قصد قربت دیگه، قصد قربت هم اینجا محقق شده. این عبارت چیه؟ از کجا؟ از کجا میگم با یقین ده حتی در مقام اتیانش با یقین از کجا؟ اونی که هست اون که در باب صلات در رکعاتش فعلا این معناش اینه که اگه شک شما شک داشتید در این که واجب است بر شما نمیتونید نماز بخونید که اون معنی که در رکعاتش که داری عبور میکنی باید با یقین اونم نسبت به رکعت اول و دومش اون مقدار، ولی نه اینکه در کل انجام دادن شرط صحت صلات این باشه که آدم علم به امر داشته باشه. اگه احتمال امر را بده و در واقع هم امری باشه این امر هیچ نقصی نداره دیگه، ولی صلات فریضه هست. همین فریضه را در جایی که یقین به امر نداره احتمال امر رو میده انجام داده، بعد معلوم شد که واقعا امری بوده کافیه دیگه اونجا، ولی فریضه هم هست. اون مال اون که باید در فریضه وهم را نداره باید با یقین باشه، یعنی در شروع فریضه از یک قسمتی به قسمت دیگر باید اون دو رکعت اول باید با یقین احراز با یقین احراز بکنه تحقق او را، بعد به سراغ بقیه بری بلا با شک نمی اون ناظر به اونجا. این روی نصاب در اون چی که در مد فرموده با توجه به اون چی که در شرح هم اومده مشکلی نداره، یعنی مقتضای صناعات هم مطلبی است که در جای دیگه هم بر طبق قواعد این حرف مطلب را می فرمایند دیگه. اینجا هم از همون باب از مصادر اونه. فقط اشکالی که هست اینه در عبارت مناس در عبارت معتمد یک مسامحه هست که این یه مطلبی رو فرموده که خیلی اون دخیل در این مطلب نیست. اصل مدعا اینه که به قصد رجا انجام بده کافیه، اصل مدعا اینه. منتها در مقام توضیح این که قصد رجا چیه عبارت مناسک اینه که لو شک فی هزال الحد و سمنهو و معذالک زبهو ناویان بهی الامتثال لامر الله تعالی ولو رجاءن. به معنا این رجا را یه معنایی برای رجا کرده، ولو رجاءن به معنا انهو لو کان محذولن زبه ثانیان و اذا کان ثمینن اکتفا بذاله. قصد رجا را اینجوری معنا کرده، قصد رجا اینه که طرف که به امید انجام میده، یعنی میگه ما حالا اون قربانی میکنم بعدم اگر واقعا در اومد که چیزه، اگه سالم در اومد که به این اکتفا میکنم، اگه سالم در اومد یه چیزی دیگه ای رو به جای این قربانی میکنم. این در رجا رو به این صورت معنا کرده. اشکالی که اینجا هست این که معنای رجا که این نیست، معنای رجا این که به احتمال هم ولو شخصی قصد نداشته باشه، اگه که بعد بپرسی ببینیم واجد شرط هست یا واجد شرط هست، میگه یه چیزی پیدا کردم این بیش از اینم از من ساخته، بیش از اینو خدا از من نخواسته، همین انجام میدم دیگه انشاءالله که کافی باشه. اگه اینجوری بگه انشاءالله کافیه، حتی اگرم اون وقتی که داشت انجام میداد قصدش این بود که غیر از این دیگه اصلا توان اینا نداره، غیر از این قربانی دیگه نمیخواد انجام، پول نداره که قربانی دیگه بخره، همینا گفت من قربانی میکنم انشاءالله که کافیه. اگه با همین قصدم قربانی کرده باشه و بعد معلوم شد که ثمینه، اینم قصد رجاست دیگه. ولی اونجا در عبارت مروای خوی اومده این که رجا رو اینجوری معنا کرده، به معنا انهو لوکان محزولن زب ثانیان اذا کان ثمینن اکتفا بهی. این یه مسامحه در طبیعی به لحاظ نوع موارد باید اینجور باشه، و الا حقیقتا قصد رجا متوقف بر این نیست که شخص در عملش نسبت به عدم موافقت با واقع هم بنای بر اعاده داشته باشه، ولو بنای بر اعاده نداشته باشه باز عنوان رجا و امتثال امر اتیان و عمل به دایی احتمال وجود ام در این موارد صادقه. در تنوین نیست، در قصد قربت، در قصد رجا
در نیت امری هست نیست، اما
این شکل که تردید در منوی اشکال نداشت، این شکل که تردید در منوی نه. این رجا یعنی به احتمال امر، به احتمال امر، به امید این که مورد امر باشه. اینجا کلام در این به امید امر، آیا به امید این که مورد امر باشه، به امید این که این مأمور رو بباشه، اینجا به رجاء انجام بده، یعنی به احتمال این که این مأمور رو بباشه در صحت کافیه، به احتمال این که مأمور رو بباشه کافیه، در جای دیگه میشون به احتمال مأمور رو بباشه کافیه. چرا؟ چون در جایی که به احتمال معمولون بین باشه در واقع عمل رو به خاطر خدا داره انجام میده دیگه. و الا اینکه اگر امر خدا نبود، احتمال امر نبود، این که نمیومد قربانی بکنه، که این حیوان اینجا سر نمیبرید که. چون امر محتمل را دهد، اون احتمال امر سبب این شده. برای تحقق قصد قربت، احتمال وجود امر و اتیان عمل به امید اینکه مأمور بباشه، به احتمال اینکه مأمور بباشه کافیه. و این مقدار اون که در جای دیگه هم ایشون فرمودن همینه، ولی اینجا این در خصوص این مسئله ایشون رجا رو اینجور معنا کرده که رجا به اینه که قصدش این باشد که اگر این مطابق با واقع در اومد صحبه اکتفا میکنم، اگه مطابق با واقع در نیومد یکی دیگه قربانی میکنه. اصلا اینو قصد داره، اینو در معنای رجا قصد اعاده، قصد ذبح ثانیاً علی تقدیر کونی محذولاً را گفته. این گنده در معنای رجا عقد شده، ظاهر عبارت اینه، ولی با توجه به فرمایشات دیگه، مبانی دیگه مرموی خویی، این سازگاری نداره. این بله این وارد محتمله، نه مناسک نیست. در مناسک عرض کردم مد مناسک این که رجاهان انجام بده به رجا. لا الا شک هزال هر فزبه او ولو رجاهان زبه او امتصالن لامره لا تبارک و تعالی ولو رجاهان ثم زهر سمنه بعد از زب عید ازالک. عبارت مناسک اینه، ولی این در مد، در محتمل، در شرح مناسک و رجا رو، این بعد از کلمه رجاءن عبارت اینجوری، اینو در معنای رجا اینجوری است. این حالا مسامحه در تعبیر یا به لحاظ نوع موارد،
یا مشک آخرش
هم بود،
هر
به اصطلاح
اگر رجاء میگیرست
بشه کی، یا مشک آخر شعبان.
من به نیت
اون در خصوص ماه رمضان، اون در خصوص ماه رمضانه که روزه ماه رمضان مبنی بر شک نیست. در تا وقتی که احراز رمضان نکردی نمیتونه به عنوان ماه رمضان نماز روزه بگیریم. اون در خصوص ماه رمضان دلیل داریم، خود ادله در ادله خاصه اختزای معنا رو میکنه، نه اینکه حکم عام باشه. خب این اینم مربوط به مطلب سوم. یکی از جهاتی که باز برمیگرده به همون صفات حد یا شرایط حد یا اینها، در حقیقت با توجه به جهات قبلی این میشه در جهت هشتم از همون مسائل مربوط به شرایط اینها، شرایط قربانی، خصوصیات معتبر در قربانی، این بحثه که آیا اون نقصی که مانع از صحت حج هست نقص حاصل قبل از شرا هست فقط، اما اگر نقص بعد از شرا در حیوان حاصل شد این مضر نیست، مانع نیست، یا اینکه نه نقصی که مضر به صحت قربانی هست و مانع هست اعم از اینه که قبل از شرا وجود داشته باشه یا بعد از شرا در حیوان پیدا شده باشه. این در این بحثش در مسئله 389 موضوع بحث اینه، فتوا هم اینه که فرمودن که ازشتر حدیم سلیمم حد سالم بوده فمرز بعد مشتراه او اصابه کسرم او ایبون اجزه او ان یزبه او، اگر این نقص بعد از او باشه این مویزیه، ولا یلزم او ابدال او، این کافی نیست، لازم نیست که این را عوض بکنه یه حیوان سالم بیاره قربانی، همین ناقص رو هم قربانی کرد کافیه. این اصل مدعا هست. کلام در اینه که دلیل بر این مدعا چیه. ایشون در اینجا به دو وجه استدلال کرده برای اثبات مدعا. ببینید